بسم الله الرحمن الرحیم. سخن من درباره فلسفه و آینده آن در ایران است. به عنوان مقدمه بگویم که فلسفه در بیرون از اروپا جز در ایران و اندکی در مصر در دوران نفوذ و قدرت اسماعیلیه در آن سرزمین در هیچ جای آسیا و افریقا نبوده است. فلسفه مغرب اسلامی و اندلس نیز دنباله و بخشی از فلسفه ایست که در ایران بنای آن نهاده شده بود. مهم است که بدانیم چرا ایرانیان و بعد از آنها مسلمانان اهل اندلس به فلسفه توجه کردند و چرا در ایران تاریخ فلسفه ادامه یافت و در اسپانیا قبل از اینکه قدرت سیاسی مسلمانان پایان یابد چراغش خاموش شد. من سالها کوشیدم دریابم که فلسفه در روح و جان مردم و در فرهنگشان چه جایی پیدا کرده و آثارش در زندگی و رفتار و گفتار یا تناظرش با اینها چه و چگونه بوده است. مطلبی که در این باب به آن توجه نمی شود این است که اگر برای یونانیان قدیم و اروپاییان دوره جدید مقام فلسفه در مدینه و در جامعه و تاریخ اهمیت اساسی داشته، چرا در دوره اسلامی این قضیه وضع دیگر پیدا کرده و از اهمیت افتاده است؟ شاید وجهش این بوده که شریعت تکلیف عمل و رفتار مردمان را تعیین می کرده و افراد و اشخاص از حکم شریعت پیروی می کردن. یعنی رابطه میان فرد و جامعه به صورتی که در یونان قدیم و در جامعه خودبنیاد جدید وجود دارد مطرح نبوده و آدم ها بیشتر به این اعتبار فرد بودند که روز قیامت باید جوابگوی اعمال خود باشند. در کتاب تعلیمات دینی کلاس دوم یا سوم دبستان در آغاز دهه 20، یعنی حدود 80 سال پیش، این روایت آمده بود که روز قیامت از تو نمیپرسند پدرت کیست، میپرسند عملت چیست. این فردیت را با فردیت در دنیای کنونی نباید یکی دانست. فرد در دنیای کنون در دنیای قدیم مکلف بود و با ادای تکلیف فردیت پیدا میکرد، اما در جامعه جدید بشر با حقوقش فردیت پیدا میکند. فلسفه ای که در یونان ناظر به تدبیر و نظم مدینه در گفتار و رفتار اهل آن بود، وقتی به عالم اسلام آمد در تناسبی دیگر وارد شد. البته فیلسوفان ما با نظر به آنچه ارسطو در تقسیم علوم گفته بود به هر علمی جایگاهی دادند. ارسطو علم نظری را مقدم بر علم عملی دانسته بود و این تقدم صرفاً تقدم شرفی نبود. درست است که او گفته بود الهیات اشرف علوم است، زیرا که بی‌سودترین آنهاست. اما فیلسوف با این سخن می‌خواست بگوید که طالبان علم الهی این علم را بی سودای سود می طلبند و این خود یک فضیلت به شرف اخلاقی است. اما مقصود اصلی ارسطو از تقدم نظر که آن را از استاد خود افلاطون آموخته بود، وابسته بودن عمل به نظر بود. ارسطو در این باب نظر افلاطون را تا حدودی تعدیل کرده و در کتاب اخلاق نیکوماک واسطی به نام فرونسیس یا حکمت و فرزانگی و فضیلت عقلی پیش آورده و آن را زامن نسبت بیان نظر و عمل دانسته بود. فلسفه وقتی در یونان کارش تمام شد، در بیرون از یونان در سه عالم با سه صورت متفاوت و ممتاز ظاهر شد. در روم اثر سیاسیش را نه فقط حفظ کرد، بلکه رومی ها بیشتر به فلسفه رواقی و وجه اخلاقی و سیاسی فلسفه یونان توجه کردند. وقتی اروپا مسیحی شد، تفسیر مفسران مسیحی فلسفه یونانی مورد توجه قرار گرفت و این فلسفه در قوام مسیحیت اروپا دخیل شد. این تفاسیر از طریق اسکندری و انتاکیو و مار و بعضی جاهای دیگر نیز به جهان اسلام رسید. این دو صورت به تلقی اخیر دیگر با سیاست و تا با اخلاق سر و کار چندان نداشت در این نکته تأمل کنیم که فلسفه قرون وسطا با کتاب با تصنیف کتاب مدینه الهی سنت اوگوستان آغاز شد. مدینه الهی فصل یا حد فاصله بیان تفکر قدیم یونانی و مسیحیت قرون وسطا بود. در جهان اسلام وضع اندکی تفاوت داشت. متکلمانی که به صورت پراکنده از آراء فلسفی چیزهایی فرا گرفته بودند، از تعابیر فلسفی و اخلاقی یونانیان برای درک صفات و افعال الهی و تکلیف مردمان مدد گرفتند. اما خود را پیرو فیلسوفان و فلسفه ها نمی دانستند و نظر یونانیان را بیان نمی کردند. فارابی که با فلسفه یونان آشنا بود، بنای تازه‌ای در فلسفه گذاشت و کوشید که برای فلسفه یونانی جایی در جهان اسلام بیابد. او به اهمیت سیاست و اخلاق در فلسفه یونانی پی برده بود و می‌دانست که غایت فلسفه غایت اخلاقی سیاسی است و چون پرورده تعالیم و آداب مسلمانی بود، این را هم می‌دانست که در جهان دین قانون الهی است و فیلسوفان قانون گذار نیستند، بلکه هنرشان این است که چون به پیامبری نزدیکند قانون را می‌فهمند و مفسران شایسته آنند. او طرح وحدت دین و فلسفه را در انداخت و این طرح تا حدودی مقبولیت یافت و بنایی گذاشته شد که با اون تاریخ دوری فلسفه اسلامی در طریق وحدت با دین قرار گرفت. اما اخلاف فارابی طرح وحدت دین و فلسفه را به صورتی که او آورده و فیلسوف را در قانونگذاری شریک پیامبر دانسته بود، کم و بیش مسکوت گذاشتند و از کنار اون گذشتند. ابن سینا به جای سیاست فصلی تحت عنوان نبوت در فلسفه گشود و اخلافش نیز راهی که او گشوده بود رفتند. البته کتاب‌هایی در اخلاق و سبک یونانی نوشته شد، اما مطالب آن درس زندگی و رفتار برای مردم نبود و بیشتر باید آنها را جزئی از فضل و معلومات اهل فلسفه دانست. احیاء و علوم دین غزالی به یک معنا متضمن پیام بی‌نیازی جهان اسلام از کتاب‌های اخلاق و سیاست یونانی به علمای جهان اسلام بود. معهذا اهل فلسفه میراث اخلاق و سیاست یونانی را به کلی رها نکردند، هرچند که بیشتر به حکم رعایت احترام آبای فلسفه احیانا در پایان کتاب‌های خود فصلی مجمل که اون هم برگرفته از کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی بود، در سیاست و اخلاق می آوردند. وقتی نوبت به حاج ملا هادی سبزواری رسید، در پایان منظومه به شرح آن فصلی در اخلاق دینی و عرفانی آورد. اونچه جای انکار ندارد این است که بعد از فارابی بحث اخلاق و سیاست در فلسفه هرگز جایگاه مهمی نداشته و حتی متأخران به اونجا رسیدند که اخلاق و احکام اخلاقی را به مشهورات و ادراک‌های برآمده از طبع برای رفع نیاز در معاملات و روابط هر روزی بازگردانند. فیلسوفان دوره اسلامی هرگز چنان که باید درباره اخلاق و مبادی و آغاز آن نیندیشیدند. آنها عقلی بودن حسن و قبح را تصدیق کردند و حتی دشواری ذاتی دانستن آنها را هم حس کردند، ولی نیازی ندیدند که به اخلاق و سیاست فکر کنند، زیرا سیاست و اخلاق زمانشان نیازی به فکر و تفکر و تحقیق نداشت. فلسفه دوره اسلامی به یک اعتبار حق داشت که از سیاست و اخلاق چشم بپوشد، زیرا حاکمانی که با جنگ و غلبه به قدرت می‌رسیدند کاری به قواعد سیاست و اخلاق نداشتند. روابط مناسبات و رفتار مردمان هم به حکم شریعت سامان می‌یافت. پس از این بابت فیلسوفان را نمیتوان و نباید ملامت کرد که چرا به حکمت عملی نپرداختند. عیب بزرگ قضیه این بود که حکمت عملی و اندیشیدن به سیاست و اخلاق وقتی پیشرفت کرد که اروپای جدید عهد یونانی را به صورتی خاص دریافت و انسان را نه در مدینه هایی مثل آتن یا اسپارت، بلکه در جامعه خود بنیاد انسانی در نظر آورد. تفاوت مدینه یونانی با جامعه جدید این بود که در مدینه فرد برای مدینه و بیشتر تابع قانون آن بود، اما در جامعه جدید بر قانونگذار بودن و حق داشتن بشر تأکید شد و خواست و قدرت بشری ملاک حکم و حکومت قرار گرفت. به این ترتیب فلسفه در دوره جدید شأن و مقام رهاموزی و رهگشایی خود را حفظ کرد، با این تفاوت که دانسته و نادانسته قدرت آدمی را به جای سعادت اهل مدینه غایت قرار داد. فیلسوفان دیار ما فلسفه را مانند یونانیان علم اعیان اشیا، علم به اعیان اشیا می دانستند و با یونانیان موافق بودند که غایت فلسفه کمال انسان و سعادت اوست، اما در معنی کمال و سعادت انسان اتفاق نظر نداشتند. یونانی کمال و سعادتش در مدینه محقق می شد، اما در عالم اسلام کمال آدمی در قطع تعلقات از جهان مادی و سیر ارتقایی به سوی حق بود و این تفاوتی بنیادی و اثرگذار در تفکر است. به گمان من فلسفه جدید اروپایی با وجود اختلاف اساسی که در اصل و ظاهر با فلسفه یونانی دارد، از فلسفه اسلامی به ظاهر آن از فلسفه اسلامی به آن نزدیکتر است، زیرا فلسفه یونانی و فلسفه جدید اروپایی هر دو فلسفه های زمینی و پشتوانه زندگی آدمیانند، اما فلسفه اسلامی از ابتدا در مسیری بوده که راه آسمان را به آدمی بیاموزد و امانت فلسفه را که سقراط از آسمان به زمین آورده بود به جایگاه اصلیش بازگرداند. همکنون فلسفه اسلامی معرفت شریفترین مراتب وجود و سعی در قرب به آن مراتب است و به جامعه و سیاست و تاریخ و نیازهای عادی مردم کاری ندارد و اگر به تبع ابن سینا احکام اخلاقی را سنخ مشهورات می داند و چش نبی اعتنایی به اخلاق، بلکه تصدیق واگذاری اخلاق به شریعت و اعتراف به بینیازی از علم اخلاق مستقل از دین است. اما فلسفه‌ای که در طی 100 سال اخیر از اروپا آمده و در دارالفنون و دارالمعلمین و دانشسرای عالی و سپس در دانشگاه تهران تدریس و تعلیم شده است و می شود، از جهات مختلف وضعی متفاوت دارد. اگر در حوزه‌های علمیه دینی استادان فلسفه متون و آثار تحقیقی فلسفی را تدریس می‌کنند، فلسفه‌ای که از اروپا آمده مطالبی برگرفته از کتاب‌های تاریخ فلسفه و کتاب‌های درسی روانشناسی و متدولوژی علوم بوده است. البته کتاب دیسکور دکارت در زمان ناصرالدین شاه به اشاره کونت دو گوبینو با قلم یک فاضل یهودی زیر نظر یک فرانسوی کم و بیش ایرانی شده به نام رضا ریشار از متن فرانسه به فارسی ترجمه شد که متاسفانه زبان آن چندان مفهوم نیست و به نظر نمی رسد که خوانندگانی پیدا کرده باشد. یک بار هم افضل‌الدین کاشانی، افضل‌الدین کرمانی آن را از ترکیه استانبولی و عثمانی به فارسی برگردانده است. این ترجمه زبان به نسب خوبی دارد و مترجم نیز به شأن فلسفه و جایگاه اون در اروپا کم و بیش واقف است و بالاخره ترجمه سومان به قلم محمد علی فروغی صورت گرفته است که باید اون را مثال نمونه یک ترجمه خوب در زبان فارسی دانست. این ترجمه برای اولین بار به صورت ضمیمه جلد اول سیر حکمت در اروپا چاپ شد. سیر حکمت در اروپا تاریخ فلسفه مختصر اروپا است که اگر نبا تحقیق کافی لااقل با ذوق و سلیقه و به زبان روان زیبا گزارش شده است. سیر حکمت در اروپا نه فقط اولین کتاب در فلسفه جدید بوده که خوانندگانی داشته، بلکه شاید هیچ یک از کتاب‌های فلسفی که در عمر 80 ساله سیر حکمت در اروپا به زبان فارسی نوشته شده به اندازه آن خوانده نشده است. این که اثر و تأثیر سیر حکمت در اروپا چه بوده به درستی معلوم نیست. از بعضی استادان فلسفه اسلامی که بر حسب اتفاق در صحبت با ایشان ذکری از سیر حکمت در اروپا شده است شنیدم که اگر فلسفه اروپا این است که در سیر حکمت آمده، مطلب قابل اعتنایی ندارد. آنها آرای دکارت و کانت را به صورتی که در سیر حکمت آمده است فلسفه نمی دانستند. این قبیل نظرها هرچه باشد نشانه و دلیل آن است که به کتاب سیر حکمت توجه کرده و مطالبش آنان را کم و بیش به تأمل و پرسش واداشته است. از آغاز دهه 40 اندکی بیشتر به فلسفه و ترجمه آثار فیلسوفان توجه شد. پیش از آن فروغی یکی دو اثر افلاطون را ترجمه کرده بود. دکتر سنایی و دکتر کاویانی و دکتر لطفی هم دنباله کار را گرفته بودند. دکتر لطفی همه زندگیش را صرف ترجمه آثار افلاطون و ارسطو کرد. به چنان کار به پایان رسید آثار افلاطون و دیگران را نیز به فارسی برگرداند. در دهه 40 و اوائل دهه 50 منوچهر بزرگمهر مترجمی پرکار و موفق بود، به خصوص در کار ترجمه مطالب فلسفه تحلیلی اهتمام داشت. در اینجا نمیتوان از همه مؤلفان و مترجمان آثار فلسفی یاد کرد، اما چندین مترجم در دهه‌های اخیر خدمت‌های شایان به فلسفه کرده‌اند که در اینجا فقط از پیر و مقدم فرهیخته آنان عزت الله فولادوند نامی برم. آنچه اهمیت دارد این است که در 50 سال اخیر چندین تاریخ فلسفه ترجمه شده و مهمتر اینکه بعضی متن‌های مهم و اساسی و از جمله کتاب‌های ما بعد از طبیعه و طبیعت و نفس و اخلاق نیکوماک ارسطو تا سوئات افلاطون و تأملات دکارت و اخلاق اسپینوزا و بعضی آثار لایبنیتز و بارکلی و هیوم و آثار مهم کانت و هگل و کیرکگارد را به فارسی خوب یا متوسط و گاهی بد برگردانده‌اند و آثار برگسون و نیچه و ویلیام جیمز و سارت قدری زودتر توجه شده بود. در 30 سال اخیر این سعی با همت بیشتر ادامه یافت و بسیاری از آثار معاصران در حوزه‌های مختلف فلسفه تاریخ، فلسفه علم، فلسفه حقوق و همچنین آثاری از هوسرل، ماکس شلر، مارتین هایدگر، گادامر، هانا آرنت، فوکو، دریدا، لیوتار، بودریار، آگامبن، ریچارد رورتی، آلن بدیو و اصحاب حوزه فرانکفورت مخصوصاً هابرماس ترجمه شد. ما اکنون تقریبا عمده آثار مهم فلسفه را به زبان فارسی داریم. این داشته صرف نظر از اینکه فلسفه در این زمان در چه وضع و موقعی است، دو عیب شاید بزرگ دارد. یکی این که در بسیاری از ترجمه ها مطلب در زبان فارسی چنان که باید جا نیفتاده و زبان مترجم مضمون و معنی نوشته را به درستی نمی رساند. عیب دیگر عیب خواننده است. خواننده کیست و چیست؟ در قدیم خواننده به معنی امروزی وجود نداشته است. نویسندگان هم کتابهای خود را برای مخاطبان خاص می نوشتند. کاتبان و صحافان و وراغان نیست که غالبا اهل دانش بوده، هر کتابی را برای اهلش آماده می کردند. به عبارت دیگر کتاب کالایی نبوده که تولید شود و در بازار عام اون را به معرض فروش بگذارند. امروز هم کتاب‌های علمی تخصصی کم و بیش همین وضع را دارند. این همه کتاب فروشی که هست، هیچ کدام کتاب فیزیک و جبر و شیمی و حتی شاید فقه و اصول نمی فروشند. دانشجویان این رشته ها از کتاب فروشی های خاص این کتاب ها را تهیه می کنند. کتاب فروشی ها رمان و شعر و کتاب های راجع به سیاست و جامعه و تاریخ و فرهنگ و ادب و زبان و فلسفه و دین می فروشند. و بیشتر خوانندگان این کتاب ها رو می خرند. وجه مشترک اینها چیست؟ این وجه مشترک را در جمعیت شناسی و شعر و فلسفه علم چگونه می توان یافت؟ در اینجا اگر وجه مشترکی باشد، در وهله اول این است که همه این دانش ها به اطلاعات عمومی مبدل شدند و خوانندگان نیز در پی اطلاعات عمومی هستند. البته تلقی علوم انسانی و فلسفه و شعر و ادبیات و تاریخ به عنوان اطلاعات عمومی اقتضای وضع زمانه است و گناهش به گردن مردمان نیست. حتی در این حوزه ها جایزه بهترین کتاب غالبا نصیب نویسنده ای می شود که رعایت فهم عمومی را کرده باشد. ملاک انتخاب هم درک و فهم خوانندگان متوسط است. فیزیک و بیوشیمی از اونجا که دقیق و ریاضیان به اطلاعات عمومی مبدل نمی شوند. اما دموکراسی و تاریخ و رمان و فلسفه پست مدرن اطلاعات عمومی تلقی می شوند و خواننده طالب آنهاست و دریغا که نویسندگان و منتقدان هم فلسفه را اطلاعات و معلومات عمومی فلسفی می دانند و فکر می کنند که وظیفه اهل فلسفه یاد گرفتن آراء فیلسوفان و پژوهش در آثار آنان است. تلقی فلسفه به عنوان اطلاعات عمومی قاعدتا باید امری عجیب باشد، زیرا فلسفه سخن نابهنگام و متعلق به خواص است و ذات آن اقتضای مبدل شدن به اطلاعات عمومی نمی کند. اما شاید چون پرحرفی زمان ما بیشتر در حوزه سیاست است و لازم است که سیاست بی بنیاد را با فضل و علم و فلسفه و تاریخ بیارایند، به فلسفه متوسل می شوند و این به هر حال بزرگترین آسیبی است که جهان مصرف کنونی به فلسفه زده است. در این زمان کتاب‌های فلسفه هم باید در دسترس همگان باشد. اینکه همگان یا تا خطاب گویان سیاست از آن چه در می‌یابند اهمیت ندارد. خواننده هم به درک و دریافتن مضمون اهمیت نمی‌دهد. او کتاب می‌خواند تا از آن اطلاعات مورد علاقه یا برآورنده نیاز شغل و کار خود را به دست آورد. و البته بعضی مطالب را میپسندد و بعضی دیگر را نادرست میخواند. یکی از مشکلات همین است که خواننده قبل از خواندن کتاب درست ها و نادرست ها را میشناسد و وقتی کتاب میخواند نیازی ندارد که درباره مطالب تحقیق و تأمل کند، بلکه با ملاک ها و مسلماتی که دارد به رد و اثبات میپردازد. این به خودی خود عیب نیست و طبیعی است که هر دانشجوی با سواد و کتابخوانی با آرایی که در کتاب ها آمده است موافق یا مخالف باشد و اگر نباشد بهتر است که اصلا کتاب نخواند. اما این موافقت و مخالفت در صورتی به درک و فرهنگ مبدل می شود یا به آنها مدد می رساند که در پی فهم مطلب و یافتن پاسخ پرسشی باشد و به مطالب متنی که میخواند فکر کند. اگر خواننده پرسشی دارد، حتی از کتاب بد درس‌های خوب میآموزد. اما اگر پرسشی نداشته باشد، کتاب‌ها برایش فرقی ندارند. و حتی اگر با خواندن آنها بر اطلاعاتش افزوده شود، فکر و فهم او در همان حد و سطحی که بوده است باقی میماند. هراکلیتوس گفته بود بسیار دانی خردمندی نمیآموزد، وگرنه به هسیودوس و پیتاگورس آموخته بود. اکنون به وضع خودمان در فلسفه بازگردیم. گفته شد که در دهه‌های اخیر کتاب‌های به نصف مهمی ترجمه و تألیف شده و استادان محققی پرورش یافتند که شاگردان خوب می پرورند و مهمترین که جوانان مستعدی به فلسفه رو کردند و همچنان رو می کنند. وقتی من دانشجوی رسمی فلسفه بودم، استادان بیشتر به فلسفه قدیم و تاریخ فلسفه اعتنا داشتند. رساله هایی که من و هم کلاس هایم در دوره دکتری فلسفه نوشتیم، همه بدون استثنا درباره فلسفه یونان و تطبیق آن با فلسفه دوره اسلامی بود. البته اون کارها لازم بود و هنوز هم بسیار چیزها درباره فلسفه یونانی و نسبت آن با فلسفه دوره اسلامی هست که باید تحقیق شود. فلسفه چیزی نیست که زمان مصرف داشته باشد و زمانش بگذرد. همیشه همه اهل فلسفه از همه فیلسوفان بزرگ درس آموختند و می آموزند. کتاب ها عمر متفاوت دارند. بعضی در همان دم که به دنیا می آیند می میرند یا مرده به دنیا می آیند. بعضی هم مدت عمرشان از عمر یک نسل کمتر است. کتاب هایی هم به اندازه عمر یک امت میمانند و بالاخره اونهایی که زمانشان زمان باقی است، زیرا از جایی میآیند که دست تطاول باد خزان از اونجا کوتاه است و هر کس اونها را در هر جا و هر دوره تاریخی با پرسش طلب بخواند از اون درسهای تازه میگیرد. امروز برخلاف وضع 50 سال پیش، ما بیشتر به فلسفه جدید و معاصر توجه کردیم. این توجه بی‌وجه نیست، ولی آیا می دانیم که در فلسفه معاصر چیست که توجه را جلب می کند؟ فلسفه در طی زمان تکامل نمی یابد. که بتوان گفت فلسفه این زمان از فلسفه قرون گذشته کامل تر است. ارسطو و ابن سینا و توماس آکوینی و دکارت و کانت و هگل همه استادان فلسفه هند. بطلمیوس در تاریخ علم مقامی دارد، اما دیگر آثارش را به ندرت به عنوان درس می خوانند. ولی فلسفه افلاطون و ارسطو در همه جا تدریس می شود. فلسفه ها کهنه نمی شوند، اما فلسفه معاصر باید چیزی داشته باشد که مایه توجه بیشتر به آن می شود. گاهی توجه به یک کتاب یا یک رأی و نظر بر اثر شهرت است، اما این شهرت اگر اساسی نداشته باشد چندان دوام نمی آورد. گاهی هم آثاری پدید می آید که در آن جلوه های تازه‌ای از تاریخ پدیدار شده است. ظهور تاریخ در یک اثر، اما از اثر هنری یا فلسفی، وجوه و صورت های متفاوت دارد، زیرا در آنها شؤون متفاوت تاریخ ظاهر می شود و این ظهورها را با موازین کلی مشهور نمی توان رد و اثبات کرد. نه اینکه این رد و اثبات صورت نگیرد، اما چندان مؤثر نمی شود. شاید هیچ فیلسوفی به اندازه نیچه مورد بدفهمی و نفی و انکار و حتی توهین و تحقیر قرار نگرفته باشد، اما آثارش همه جا هست و به خصوص فیلسوفان نیمه دوم قرن بیستم و پست مدرن ها به او اعتناء خاص کردند. بحث در این نیست که آیا فلسفه و آرای نیچه یا هر فیلسوف دیگری درست است یا نادرست. هیچ یک از فلسفه هایی که ماندهاند نادرست نیستند و هیچ فلسفه ای هم تمام و کاملا درست نیست. فلسفه ها اگر اعتبار دارند از اون روز که اهل پرسش و طلب را در راه تفکر دستگیری میکنند. در فلسفه قدیم در یونان کمتر و در قرون وسطا و جهان اسلام بیشتر بر استدلال و اقامه دلیل و برهان و اثبات درستی و نادرستی احکام تکیه و تأکید می شد. در دوره جدید به خصوص از زمان کانت که قضایای مابعد طبیعه را قضایای جدلی و طرفین خواند، این شیوه تا حدودی رنگ باخت، اما یک بار دیگر در فلسفه های تحلیلی جان گرفت. فلسفه های تحلیلی با فلسفه های قدیم از این حیث اختلاف دارند که بیشتر به چون و چرا در قواعد و احکام مابعد طبیعه و اخلاق می پردازند و به این جهت چه بخواهند و چه نخواهند و بدانند یا ندانند در راه علمنگاری یعنی مذهب اصالت علم قرار می گیرند. در این فلسفه ها معمولا فلسفه قاره‌ای متعلق به اروپا در برابر بریتانیا زائد و بیهوده تلقی می شود. البته انصاف باید داد که بعضی از تحلیلی ها به خصوص ویتگنشتاین که بنیانگذار فلسفه تحلیلی کارهای بزرگ در فلسفه کردند. فریگه هم علاوه بر کارهای بزرگش هوسر را متوجه خطر بازگرداندن منطق به روانشناسی کرد. این نکته هم که منطقدان منطق و اصول و قواعد اون را امر استعلاعی می داند حاکی از آن است که او راهی یا لاغل نگاهی به قلمرو مابعد طبیعه دارد. فلسفه معاصر مخصوصا از این جهت اهمیت دارد که نشان داده است فلسفه به زمان تعلق دارد و سخن زمان است. این تفکر به هر زمانی که تعلق داشته باشد فلسفه معاصر است. فلسفه معاصر تجربه 2500 ساله و به خصوص 400 ساله اخیر در باب نسبت زندگی آدمی و تفکر را نقد می کند و مخصوصاً به جهان انسانی و زیست جهان او توجه دارد و از حال و روز زندگی و آینده تجدد می گوید. فلسفه اگر هست و تا هست در طلب رهایی از غفلت است و از چرایی بودن و از کجا آمدن و تا کی بودن و چه خواهد شدن می پرسد. زمان جدید از سنت ها نبریده است، اما زمان حکومت سنت و ثبات هم نیست. در این زمان آدمی از زمین و خانه آبا و اجدادی کنده شده و به فضای تاریک نمی دانم اینجا کجاست و در آن چه می توانیم و باید بکنیم پرتاب شده است. او پیش از این با پروای فردا و آیندهی که درست نمی دانست چیست و و میبایست آن را بسازد به سر میبرد. در نیم قرن اخیر تحولی عظیم و حتی عجیب در جهان و متناسب با آن در تفکر روی داده است. قطار تاریخ که در طی 300 سال روی ریلی که به تدریج ساخته میشد پیش میرفت سرعتی عجیب یافته و صاحب نظران و دانایان دیگر قادر به ساختن و آماده کردن ریل آن نیستند. ریل سازان با چشم اندازی که داشتند مسیر قطار را تا حدودی تعیین یا تعدیل می کردند. اکنون آدمی هم خدا و هم خود را گم کرده و هیچ کس نمی داند فردا چه خواهد شد، زیرا نمی داند قطار تاریخ به کجا می رود. تکنولوژی چنان پیش می رود که با نیاز مردمان تناسبی ندارد، اما برای مردمان نیاز تازه می آفریند و آنان را به دنبال خود می برد و به آنها می گوید که کیستند و چگونه باید باشند و زندگی کنند. فلسفه معاصر نگران این سیر سریع و مقصد ناپیدا و شاید مجهول آن است. فلسفه در دوران 2500 سالش هرگز چنین روزگار دشواری نداشته و زمان را تا این اندازه دشوار نمی دیده است. پس در شرایط کنونی باید بدانیم که فلسفه چه کرده است و چه می کند و آیا باید باشد و همچنان خواهد بود و اثر و مقام خود را حفظ خواهد کرد. نکته بسیار مهم این است که فلسفه از ابتدای ظهورش طرحی خاص برای زندگی داشته است. متأخرد فلسفی در هر دوره از دورانهای مختلف مقام و صفت و کار کرده متفاوت داشته و در هیچ دورانی جز در دوره جدید نظام زندگی را صورت نبخشیده و به عبارت درست‌تر به صورت خرد متحقق در نیامده است. شاید وجهش این باشد که می دانسته است چه می خواهد، اما اراده تحقق آن را در خود نمی دیده و داناییش دانایی توأم و ملازم با توانایی نبوده است. افلاطون و ارسطو طرح سیاسی داشتند، اما چیزی را می‌خواستند که حتی در یونان و در مدینه آتن آن زمان تحقق یافتنی نبود. به این جهت تفکر آنان بحران عالم یونانی را تشدید کرد و زمینه انقراض آن را فراهم آورد. آیا خرد و فلسفه‌ای که در آتن کارسازی نداشت و در وطن دچار غربت شد در دیار غربت منشأ اثر مهمی میتوانست بشود؟ پاسخ هرچه باشد، همین که کوشید وطن جدیدی برای خود بیابد و در جایی توطن کند و جهانی شدن را که در ذاتش بود محقق سازد گواه عظمت آن است. در دوره جدید زمان از پرده طبیعت به در آمد و عقل عقل تصرف و کارسازی شد و در تناسب با آن علم و تکنولوژی و قانون و سیاست جدید و نظام بوروکراسی پدید آمد و زندگی مردمان با آنها سامان تازه پیدا کرد. با جلوه جدید زمان چشمانداز آیندنی در افق تاریخ غربی پدیدار شد و بشر جدید میبایست به سوی این چشمانداز سیر کند و در این سیر و سفر بود که جهان جدید محقق شد و به جایی رسید که راه دیگر روشن نبود و چشمانداز هم به تدریج که به اون نزدیک می شدند پوشیده تر می شد. چشمانداز آینده تجدد جلوگاه صلح و سلامت و آزادی بود. اینها همسفران قدرت تکنیک بودند. تاریخ انواع حیله ها در انبانه خود دارد تا اونجا که خرد را هم سرگردان می کند. و دیدیم خردی که می‌خواست در خانه صلح و آزادی و سلامت آرام بگیرد در پایان با تکنیک شعبده باز هم خانه شد. با این هم خانگی دیگر چشم‌اندازی نمی‌توان داشت و به چشم‌اندازی هم نیاز نیست، زیرا تکنیک آنچه را ذاتش اقتضا می‌کند می‌سازد و آینده آدمی برایش اهمیت ندارد. جهان کنونی جهان بی آینده و بی تاریخ است و کسانی آن را جهان پست مدرن نامیدن. زمان پست مدرن زمانی که همه ارزش ها و از جمله ارزش های مدرن از اعتبار افتاده و به حرف و لفظ توهی از مضمون تحویل شده و اختیار همه چیز جهان را تا تکنیک در دست گرفته است. فلسفه پست مدرن هم هیچ طرحی برای آینده ندارد و چون به شرایط امکانهای زمان می اندیشد و گشایشی نمی بیند، گاهی به اندرزگویی مایل می شود. پرسش چه هستیم و چه شده ایم و در کجا به سر می بریم و به کجا می رویم که در فلسفه قرون 18 و 19 اروپا مطرح بود و می پنداشتند که پاسخهای روشن دارد، اکنون دیگر پاسخی ندارد و به این جهت طرح آن هم بی‌وجه تلقی می شود. معهازا اروپا هم از زمان و تاریخ به کلی پیوند نبریده یا لااقل به غفلت کلی تندر نداده است. در بیرون از اروپا و امریکا نیز فلسفه مورد توجه است. در آنجاها هم لااقل بسیاری از آثار فلسفی در اختیار علاقمندان به فلسفه قرار دارد، اما این فلسفه ها غالبا فضل و اطلاعات است و کمتر با جان ها نسبت به پیوند دارد. کسانی که آن را فرا می گیرند صاحب علم و فلسفه و اطلاعات و فضل می شوند، اما کمتر فکر می کنند که با این فضل چه راهی باز می شود و به کجا می توان رفت. در جهانی که فیزیک و بیوشیمی و سوسیولوژی که به ذات باید برای حل مسائل زمان و برآوردن نیاز مردمان باشند به فضل و اطلاعات مبدل می شوند، چرا از فلسفه که نمی دانیم به چه کار می آید توقع داشته باشیم به ما که راه نمی جوییم و طلبی نداریم راه نشان دهد؟ درست بگویم، جهانی که نمی داند چه باید بکند و خیال می کند شعار و داعیه کار کردن کافی است و با اون مشکلات رفع مسائل حل می شود، با فلسفه بیگانه است و به فلسفه نیازی ندارد و اون را سخن مزاحم می داند. اروپا لااقل به این درد خود پی برده است که آینده ندارد و کم و بیش از وضعی که در آن به سر می برد با خبر است، هرچند که بیشتر خبرهایش خبر تاریکی فرداست. پس ما که از چه هستیم و چرا هستیم و چه می کنیم و چه باید بکنیم و آینده وان چیست نمی پرسیم و به وضع خود نمی اندیشیم، چگونه فلسفه داشته باشیم؟ ما که همه درست ها را می شناسیم و می دانیم چه چیزها و کدام حرف ها نادرست است، ده ها سال است که مشغول گزینش خوب ها و درست ها هستیم و نمی دانیم کدام خوب و درست را گزینش کرده ایم، دیگر به فردا چه کار داریم؟ فردا وقتی مطرح می شود که در اکنون درنگ کنیم و به گذشته از آن بیندیشیم. وقتی امروز کمال است، قهرن فردا هم باید تکرار امروز باشد. ما از دین و علم و فرهنگ و هنر و فلسفه بسیار می گوییم، اما در این بسیار به ندرت حرفی هست که بگوید اینها در زندگی ما چه نقش نشانی دارند، زندگی ما با آنها چه نسبت دارد و مهمتر اینکه تا چه اندازه در آن چه از دین و فرهنگ و فلسفه می گوییم تأمل و تحقیق کرده ایم. ممکن است بگویند ما کاری به غرب و تجدد غربی نداریم و راه خودمان را می رویم. در ظاهر حرف خوبی می زنند، اما خوبی این حرف وقتی مهرد می شود که بگویند راهی که می گویند کدام است و به کجا می خواهد برسد. اگر از راه و مقصد چیزی نمی دانند و نمی گویند که این راه چگونه گشوده و هموار به پیموده می شود، در راهی نیستند و به جایی نمی روند. وقتی سخن از راه تاریخ می گوییم متوجه باشیم که طرح این راه را اروپا در دوران جدید در انداخته است و همه مردم جان هر که به هر جا باشند آن را از اروپا آموخته و پذیرفتند. در این زمان نمیتوان مدرن یا مدرنیست نبود و به تجدد اعتنا نکرد. البته صاحب نظرانی بودند که به تجدد اعتقاد نداشتند، اما راه تازه‌ای هم نشان ندادند. کارل شمیت که با طرح تجدد و برنامه ریزی آن مخالف بود به وضع استثنایی میاندیشید که در آن سیاست مداری ظهور کند و راهی تازه نشان دهد و کشور و مردم را به آن راه ببرد. در ظلمت روزگار کنونی شاید این یک انتظار موجه باشد، اما اولا در بحبوحه غلب و قدرت تکنیک و در زمانی که سیاست در خدمت این قدرت در آمده است، معلوم نیست سیاست مدار با پشتوانه کدام قدرت این غلبه را برهم می زند یا به هر حال از درون آن راهی می گشاید. کارل اشمید که به اصالت امر سیاسی قائل بود و مدد الهی را پشتوانه سیاست میدانست، میتوانست چنین آرزوی و رویایی داشته باشد. فعلا به این معنا کاری نداشته باشیم که آیا با سیاست و از طریق آن میتوان گشایشی در تاریخ پدید آورد یا نه. امر مخرز این است که از دست سیاست های رسمی زمان هرچه باشند کاری ساخته نیست. سیاست در کشورهای قدرتمند هم به نظر نمی رسد در برابر قدرت تکنیک کاری از دستش براید. ولی کارل اشمید که امر مهم و اساسی و اصیل در تاریخ جدید را سیاست و امر سیاسی می دانست و نگران از دست رفتن آن بود، عجیب نبود که نجات را هم از سیاست و در سیاست بجوید. سیاست در زمان ما دیگر راه جو و راه یاب نیست، بلکه در بهترین صورت پیش آهنگ و کارساز مسافران راه است. وقتی صاحب نظران زمان به فلسفه امیدی ندارند، آیا میتوان به علم و سیاستی امید بست که یکی هیچ نسبتی با چه باید کرد ندارد و دیگری در بند مصالح و منافع گروهی و طبقاتی و علاقه قومی و احیاناً تعلقات عقیدتی و بالاخره ناگزیر به رعایت اقتضاهای تکنیک است؟ البته اروپا اگر در دهه‌های اخیر راه به جایی نیافته، راه جویی را هنوز از یاد نبرده است و به این جهت فلسفه های صرف تکرار آرای گذشتگان و گزارش فلسفه ها نیست. ما هم که اکنون در مرحله آشنایی با فلسفه ها قرار داریم، اگر به وضعمان خودآگاهی پیدا کنیم، شاید بتوانیم در راه جویی با آنها شریک شویم. هر فیلسوفی به خصوص اگر بنیانگذار باشد، مسئله یا مسائلی دارد که به آنها فکر میکند و پاسخ آنها را میجوید. کوگیتوی دکارت چیزی نیست که بر حسب اتفاق به وجود آمده باشد. دکارت میبایست بداند و معلوم کند که وقتی این همه از من و اراده میگویند، این من چیست؟ او این من را در سوژه فکر میکنم یافت. کانت هم میخواست بداند که علم در زمانه او چه شانی دارد و با چه شرایطی پدید آمده و حدود امکانهایش تا کجاست و چه مناسبتی با آزادی دارد و چگونه میتوان آن را با آزادی جمع کرد. در این که به پاسخ رضایت بخشی رسیده است یا نه بحث نمی کنیم. مهم این است که فیلسوف مسئله داشت و در پی حل آن بود، نه این که با فلسفه و آرای فیلسوفان تفنن کند و با رد و اثبات آرا عمر بگذراند. فیلسوف اروپایی زمان ما هم که چشماندازی فرا روی خود نمی بیند، می پرسد این علم و تکنولوژی به کجا می رود و چرا قدرت اراده‌ای که جهان کنونی را ساخت از وجود آدمیان رخت بربسته و جای خود را به قدرت تکنیک داده است. پیداست که این مسائل به یک اعتبار مسائل ما نیست. ما که تجربه 300 سال سیر در راه تجدد نداریم، بلکه به تجدد وابسته شده ایم و اگر بخواهیم فکر کنیم، باید از طرح این وابستگی آغاز کنیم. یعنی بپرسیم تجدد چه بود و از کجا آمد و با ما چه کرد. وقتی از ما سخن میگوییم، باید متوجه باشیم مای کنونی نیز مای 200 سال پیش به علاوه مقداری اطلاعات و معلومات نیست. این ما در قیاس با مای سابق دگرگون شده است و به خود و موجودات و علم و عمل و دین و اخلاق و زندگی طور دیگر می نگرد. این ما کیست و چه می تواند و باید بکند و مخصوصا چرا تا کنون نتوانسته است به جاها و چیزهایی که می خواسته است برسد و آیا مقصدی دارد و می داند به کجا می خواهد برود و خواست او چیست؟ این خواست ظاهراً خواست پیشرفت هایی است که تجدد به آن نائل شده است. این ما آثار و فواید و برخورداری های تجدد را می خواهد و در بدترین وضع فکری خود می پندارد که می تواند عوارض بد و زیان آور و به طور کلی نامطلوبش را نخواهد به کنار بگذارد و به همه خوبی های تجدد دست یابد. دریغا که از خود نمی پرسد که پس چرا خوب ها را نگرفته است و قدرت اختیاری نشان نداده است. می بینیم که این ما چندان هم که توقع می رود ما نیست، بلکه غیر و بیگانه ایست که از بیرون آمده و در کالبدی که مهیا و مستعد پذیرفتنش نبوده خانه کرده است. این ما خود را نمی‌شناسد و به ساختگی بودن خود آگاهی ندارد و نمی‌داند که از زمان و تاریخ بیرون افتاده است. او برای اینکه ناتوانی خود را بپوشاند داعیه توانایی مطلق به سرش می‌زند. بشر به عنوان خواست قدرت در تاریخ تجدد ظهور کرده است و از آن جدا نمی‌شود. خواست را نمی‌توان آموخت و از طریق آموزش به دیگران انتقال داد، اما وقتی در فرهنگ تحقق می‌یابد آموختنی می‌شود. چنان که همه جهان می‌تواند بداند که تجدد از آغاز تا کنون چه می‌خواسته است و بعضی از اون خواسته‌ها را برحق بداند و آنها را بپذیرد و در پی آن برود، ولی تجدد در تاریخش خواست‌ها را نسنجید که از میان آنها مناسب‌ترها را انتخاب کند و بقیه را دور اندازد. تجدد از آغاز خواست قدرت و تصرف بود و بشر جدید مظهر این خواست شد. در آن زمان که این خواست در اروپا ظاهر شد ما نبودیم و تقاضایی نداشتیم، اما وقتی فرهنگ تجدد قوام می‌یافت و به همه جا می‌رفت ما هم کم و بیش از آن با خبر شدیم و با این با خبر شدن وجودمان کم کم دگرگون شد. فرهنگ اروپا فرهنگ خواست قدرت بود و این خواست زائده بر وجودش نبود. اقوام دیگر که آن را می شنیدند بیشتر با مفهوم خواست آشنا می شدند، یعنی صاحب خواستی می شدند که توهی بود و مضمون آیت نداشت. گویی خواستی بود که نمی دانست چه می خواهد، زیرا جایی در زمان و تاریخ پیدا نکرده بود. وجود در زمان و زبان تفکر ظاهر می شود و با این ظهور است که تاریخ ها آغاز می شوند. پس این گمان که افراد و اشخاص هر وقت و در هر جا خواست های خواست خود را دارند و می توانند برای رسیدن به اون خواست ها بکوشند گمان و وهم بدی است، گمانی که بیهودگیش را با توهم اختیار می پوشانند. آدمی اختیار دارد، اما اختیار در حدود خردی که آدمیان در هر زمان و در هر جا دارند محدود است و این خرد خرد شخصی و در زمره امور روانشناختی نیست، بلکه با تعلقی که آدمی به جهان خیش دارد و به اندازه ای که امکانهای اون جهان را درک می کند پدید می آید و کارسازی می کند. مردمی که از خرد تاریخی بهره بیشتر دارند اختیارشان بیشتر است و بیخردان از قدرت و اختیار چندان بهره ای ندارند، هرچند که خود را صاحب قدرت و اختیار مطلق بدانند. همه جامعه های کنونی برای اینکه از وضع جهان خود به خرد و اختیاری که دارند با خبر باشند به فلسفه نیاز دارند. به عبارت دیگر این فلسفه است که در جهان جدید راه را روشن کرده است. اکنون هم که کارش در تاریخ تجدد به پایان خود رسیده، شاید در جهان توسعه نیافته هنوز بتواند چراغی را فرا روی آینده و پیش پای روندگان راه توسعه بگیرد تا از گمگشتگی و سرگردانی آزاد شوند و با هر بادی به این سو و آن سو نروند. در کشور ما نیز در این اواخر شاید بر اثر احساس همین نیاز است که به فلسفه ها توجه می شود و در حوزه های علوم دینی بحث های فلسفه جد بیشتر پیدا کرده. در گروه های آموزشی فلسفه دانشگاه ها هم استادان صاحب نظر و دانشجویان ممتازی پیدا شدند که با دلبستگی به فلسفه آثار به نسبت خوبی نوشتند. امیدوارم زمستان سرد و سخت تاریخ آفت جان شکوفه ها نشود و باد خزان گل هایی را که شکفته می شود پرپر نکند. ما به تفکر نیاز داریم و به مدد تفکر می توانیم راه آینده هرچند ناهموار و دشوار را بیابیم و بپیماییم و در منزلگاه هایش وقتی و جایی برای سکنا گزیدن بیابیم. علم و سیاست از جمله ضروریات زمانند، اما آنها بی مدد تفکر کارسازی نمی توانند کرد. علم و سیاست را همواره خرد و فرهنگ راه برده است. خرد و فرهنگی که ما می شناسیم و کم و بیش از تاریخ آن هم آگاهی داریم، خرد و فرهنگ ملازم با فلسفه بوده است. فلسفه حتی اگر در تاریخ تجدد وظیفه‌اش را انجام داده به پایان راه رسیده باشد، شاید هنوز در جهان توسعه نیافته، اگر به آزمایش جان درک شود، بتواند مایه اندک خودآگاهی به وضع موجود و امکانها و توانایی‌ها و ناتوانی‌ها شود. این نکته را نیز از یاد نبریم که در جهان قبل از تجدد و در بیرون از اروپا تنها ایران فلسفه و فیلسوف داشته است. شکفتگی فلسفه در یکی دو دهه اخیر نیز شاید به کلی بی ارتباط با استعداد ایران و ایرانیان و آمادگیشان برای روی کرد به فلسفه نباشد. وقتی دانایان قوم و کشور بیش از هزار سال با فلسفه به سر برده و آن را پیش برده و از آن پاسداری کردن، چرا امیدوار نباشیم که ایران یک بار دیگر به فلسفه اعتنا و اهتمام کند؟ پیداست که من و امثال من کم و بیش به فلسفه دل بسته ایم و ممکن است علایق و شاید آرزوهای خود را به جای امکانهای تاریخی بگذاریم، ولی نشانهایی وجود دارد که آکی از توجه به فلسفه است. در شرایط کنونی ما بیش از هر وقت به درک وضع و شرایط زندگی و امکانهای اون نیاز داریم. این فلسفه است که راه به درک امکانها می برد یا لااقل مایه خودآگاهی به وضع زمان می شود. درست بگویم، فلسفه ترجمه سخن عشق به زبان خرد است، اما در زمان حکومت اطلاعات نه فقط عشق بلکه خرد هم جایگاهی ندارد. پس فلسفه جز درد چه میتواند باشد؟ و سلام.